همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد پروردگار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه از ابوریحان بیرونی، یکی دیگر از اندیشمندان برجسته ایرانی سخن می‌گوییم و شما را با زندگی نامه، نظرات و آثار او آشنا می‌کنیم. بیرونی در رشته‌های گوناگون دانش چون ریاضی، جغرافیا، زمین‌شناسی، مردم‌شناسی، فیزیک و اخترشناسی سرآمد روزگار خود بود. او از نخستین دانشمندانی است که در نوشته‌های خود به پیشینه تاریخی یک موضوع علمی پرداخته است. اندازه‌گیری چگالی 18 فلز و سنگ گرانبها، اندازه‌گیری قطر و محیط کره زمین، شیوهی نو برای طراحی نقشه‌های جغرافیایی، اندازه‌گیری فاصله بین شهرها و پژوهش در باورها و تاریخ مردم هندوستان از کارهای ماندگار اوست. با ما به قلمرو وسیع ایران فرهنگی بیایید و با مشاهیر برجسته آن آشنا شوید. ابوریحان محمد ابن احمد بیرونی، دانشمند برجسته ایرانی، در سوم ذی‌الحجه سال 362 هجری قمری برابر با سنتیبر سال 973 میلادی در شهر کاس از شهرهای ولایت خارزم در ازبکستان و ترکمنستان کنونی به دنیا آمد. پدرش ابو جعفر احمد ابن علی اندیجانی، اخترشناس دربار خوارزمشاه در رصدخانه گرگانج در ولایت خوارزم بود. چنان که بیرونی گفته است، پدرش را در پی بدگویی حسودان از دربار راندند و به ناچار در یکی از روستاهای پیرامون خوارزم ساکن شدند و چون برای مردم روستا بیگانه بودند، به بیرونی شهرت پیدا کردند. برخی نیز گفته اند چون ابوریحان در بیرون شهر کاس که پایتخت خوارزم بود به دنیا آمد، به این نام شهره شده است. ابوریحان خردسال بود که فراگیری دانش را آغاز کرد. آشنایی بیرونی با امیر نصر منصور ابن علی ابن عراق، دانشمند برجسته ایرانی و از شاهزادگان آل عراق، باعث راهیابی او به دربار خوارزمشاه و مدرسه سلطانی خوارزم شد که امیر نصر آن را بنیانگذاری کرده بود. در همین دوران و در حالی که تنها 17 سال داشت، به کمک گروهی که به آن حلقه شاهیه می گفتند، بلندی نیمروزی یعنی ارتفاع نصف نهاری خورشید در شهر کاس را اندازه‌گیری کرد. 4 سال پس از آن مأمون ابن محمود فرمان روای گرگانج به کاس تاخت و ابو عبدالله محمد ابن احمد آخرین حاکم خوارزمشاهیان از آل عراق و پشتیبان ابو ریحان بیرونی را از بین برد. عزیزان، با فروپاشی حکومت آل عراق در خوارزم گفتند که بیرونی مدتی پنهان شد یا به جای دیگر رفت و در زمان فرمانروایی پسر مأمون ابن محمد یعنی علی ابن مأمون به سال 387 هجری قمری به کاس بازگشت. او در 11 جمادی الاول همان سال توانست خورشید گرفتگی را رصد کند. به استناد منابع معتبر، ابو ریحان پیشتر با ابوالوفای بوزجانی، منجم و ریاضیدان بزرگ ایرانی قرار گذاشته بود که او نیز خورشید گرفتگی را در بغداد رصد کند. ابو ریحان از روی اختلاف زمانی که از این راه به دست آمد، توانست اختلاف طول جغرافیایی آن دو شهر را به دست آورد. بنابراین بیرونی جوان در آن زمان به جایگاهی رسیده بود که ابوالوفای بوزجانی دانشمند مشهور در کهنسالی حاضر شد با او همکاری داشته باشد. ابو ریحان پس از زمان اندکی به شهر ری در نزدیکی تهران کنونی سفر کرد. او در این شهر با دو ریاضیدان و اخترشناس معروف ایرانی، کوشیار ابن لبان گیلانی و ابو محمد خجندی دیدار کرد و رساله کوتاهی را در شرح دستگاه رصدی ساخته خجندی و رصدهای او با آن دستگاه بزرگ و دقیق نوشت. بیرونی آن دستگاه را دقیق ترین دستگاه رصدی شناخته شده تا آن زمان دانسته است. سپس به نزد ابوالعباس مرزبان ابن رستم از امیرزادگان آل باوند رفت و کتاب مهم مقالید را به نام آن فرمان روا نوشت. بیرونی در سالهای پایانی سده 4 هجری به گرگان رفت و در حدود 30 سالگی کتاب آثار الباقیه را به نام شمس المعالی قابوس ابن وشمگیر شاعر و از امیران سلسله زیاری نوشت. این در حالی بود که پیش از آن 7 کتاب دیگر نوشته و با ابن سینا نیز نامه‌نگاری علمی خود را آغاز کرده بود. او در سال 393 هجری قمری خورشید گرفتگی را در گرگان رصد کرد. همچنین کوشید که طول 1 درجه از کمان نصف النهار را که 2 سده پیش از آن در بغداد اندازه گیری شده بود با دقت بیشتر در اطراف گرگان اندازه گیری کند. اما پشتیبان او قابوس ابن وشمگیر به دلیل ناشناختی علاقه خود را به انجام چنین کاری از دست داد و بیرونی نتوانست کار خود را ادامه دهد. بیرونی در سال 399 یا 400 هجری قمری در حالی که به آستانه 40 سالگی رسیده بود بار دیگر به خوارزم بازگشت و مدتی در دربار ابوالعباس مأمون ابن مأمون زندگی کرد. او با پشتیبانی این حاکم ایرانی توانست رصدهای مهمی انجام دهد. بیرونی حلقه بزرگی ساخت که روی صفحه نصف النهار سوار می شد و در کار رصد بسیار سودمند بود. همچنین نیمکره‌ای ساخت که از آن برای تصویرگری در حل ترسیم مسئله های اندازه‌گیری مساحت بهره می گرفت. اما مأمون در سال 407 هجری قمری به دست سپاهیانش کشته شد و در سال بعد سلطان محمود پادشاه مقتدر سلسله ایرانی غزنوی به گرگانج یورش آورد و بسیاری از بزرگان از جمله بیرونی را با خود به غزنه مرکز حکومتش در شرق افغانستان کنونی برد. نظامی عروضی سمرقندی، شاعر و نویسنده قرن ششم هجری قمری، در کتاب 4 مقاله خود در حکایت معروفی می نویسد که سلطان محمود غزنوی به شکوه محفل دربار مأمون ابن مأمون قبطه خورد و برای مأمون اتمام حجتی فرستاد که بیدرنگ همه دانشمندان برجسته آنجا را به غزنه بفرستد تا محمود دربار خود را به حضور آنان بیاراید. دو فیلسوف، ابن سینا و ابوسهل عیسی مسیحی، به سوی غرب گریختند. بیرونی باقی عمر را که باید بیش از 3 دهه بوده باشد در خدمت محمود، مسعود و مودود غزنوی و جانشینان آنان گذرانید. متاسفانه جزئیات و ترتیب زمانی وقایع زندگی بیرونی در دوره غزنویان هیچ روشن نیست. ظاهراً وی به طور کلی به عنوان منجم در غزنه مشهور بود. احتمالاً بیرونی لااقل بخشی از 12 سال و اندی ملازمت خود در دربار محمود را به کسب اطلاعات درباره هند، آموختن زبان سانسکریت و زبانهای هندی و حکمت و دانشهای هندوان گذرانیده است. گفته شده است که بیرونی در لشکرکشی‌های محمود غزنوی به هندوستان همراه او بوده و در این سفرها با دانشمندان هندی آشنا شده است. او در این سفر زبان سانسکریت را آموخت و اطلاعات لازم برای نگارش کتاب تحقیق مال الهند را فراهم کرد. او به هر شهری که می رفت می کوشید عرض جغرافیایی آن را تعیین کند و به سال 416 هجری قمری که در قلعه نندنه به سر می برد از کوهی که در آن نزدیکی بود برای تعیین قطر زمین بهره گرفت. بیرونی سرانجام دستاورد پژوهشی خود را در رساله ای نوشت. از همراهی شما شنوندگان عزیز با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتون.